دکتر کنکور، تجربه، تخصص، مشاوره. اطلاعات کامل درباره کنکور دکترای مدیریت از زبان امیر حسام بهروز. www.phd-management.ir.
درس استعداد تحصیلی دکترا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه داوطلبان عزیز کنکور دکترا. در این بخش با توضیحاتی در مورد درس استعداد تحصیلی در خدمتتون هستم. این درس و عنوان به قول خیلی از داوطلبان عجیب و غریب هست، به این دلیل که شاید تا الان با این درس و با این موضوع سر و کار نداشتن. البته همه ما با تست های هوش، حالا تست های IQ، حالا برای ورودی مدارس و دانشگاه ها سر و کار داشتیم، یا اصطلاحاً آزمون های مثلا GRE رو که برای ورود به دانشگاه خارجی هست شنیده ایم. اما این درسی که معمولاً ورود و آشناییش سخت و یه مقدار عجیب هست و وقتی کم کم با اون آشنا میشین یه جورایی واقعا دوستش دارین و عاشقش میشین، به نحوی که معمولا موقع نزدیک های کنکور ما سعی میکنیم به همه بگیم که خب درس استعداد تحصیلی رها کن، برو سراغ درس های دیگه، ولی خب همه دوست دارن سراغ با این درس خلاصه کار کنن، تستاشو بزنن، چون یه جور بازی ذهنی هست. واقعیت اینه که تصور کنید همه چی منطقی بود، یعنی ما یه دنیایی داشتیم بر اساس اصول و قواعد منطقی، دو تا چهار تا. قطعا اگر اینطوری بود ما هنوز مثلا در بحث فرضاً موبایل شرکت نوکیا و زیمنس و اینا رو داشتیم، شاید اصلا سامسونگ یا هواوی الان وجود نداشت، بلکه این تغییرات، این هوش، خلاقیت و نوآوری هاست که زندگی رو زیباتر میکنه. فلسفه هوش و استعداد تحصیلی هم همینه که در حقیقت میخواد اون قدرت خلاقیت، قدرت استدلالی شما، نتیجه گیری شما و درک شما رو بسنجه، به خصوص که قرار شما جزو انشاءالله دکترهای این مملکت بشید و خب از شما انتظار میره که بتونید موضوعات پیچیده رو حل کنید، بتونید چند تا موضوع متفاوت رو با هم بیامیزید و خب یه نتیجه منطقی بگیرید. پس نترسید، درس شیرینی خواهد بود، من اینو به شما قول میدم. اما درس استعداد تحصیلی همچون درس زبان در دفترچه دروس عمومی به شما داده میشه. شما دو دفترچه خواهید داشت در کنکور دکترا. یک دفترچه به دروس اختصاصی رشته شما مربوط میشه و دفترچه دیگه هم دروس عمومی که برای همه رشته ها و برای همه گرایش ها مشترک، زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی. این دفترچه هم که میدن اول سوالات استعداد تحصیلی هست و سپس سوالات زبان انگلیسی. جفتشون هم 30 تا سوال داره، دفترچه شما هم 90 دقیقه وقت داره که فلسفه و فکر این بوده که معمولا چون سوالات استعداد تحصیلی بیشتر وقت میگیره تقریبا 2 دقیقه بهش اختصاص دادن، یعنی 30 تا سوال 60 دقیقه و 30 تا سوال 30 دقیقه هم هر سوال 1 دقیقه هم برای زبان انگلیسی. اما شما مختارید، میتونید 90 دقیقه برای استعداد بزنید یا 90 دقیقه برای زبان. اما فراموش نکنید که تقریبا، نه بگم قاطعانه، اکثر کسانی که این کار رو کردن اشتباه کردن، چون به هر حال ببینید هیچ وقت یه کنکور رو تماما سخت که نمیدن. شما مثلا ممکنه زبانتون خیلی ضعیف باشه، یه سری محدود مطالعه کرده باشید، به هر حال از 30 تا سوالش 4-5 تا سوالش هست که شما بتونید جواب بدید. به خاطر همینه که اینکه کلا وقت رو روی درس بذارین اشتباهه. و ضمن اینکه ممکنه مثلا یه کنکوری زبانش یه مقدار سخت‌تر باشه، یه کنکوری استعدادش سخت‌تر باشه و شما ممکنه فوکوستون مثلا روی استعداد بوده اما اون سال زبان آسونی داشته باشه، شما وقت کم میذارید ولی وقتی مثلا 10 دقیقه شاید 15 دقیقه بذارید بگید خب من بیشتر استعداد میزنم، ولی وقتی میرید سراغ زبان میبینید ا اینکه آسون بود، من میتونستم بیشتر بزنم و بقیه هم بهتر میزنن و خب شما متاسفانه حسرت میخورید. در نتیجه توصیه‌ای که من به شما میکنم اینه که منطقی تقسیم بندی کنید و عرضم به حضورتون که یعنی چی؟ یعنی یه تایم متعادلی رو به جفتشون اختصاص بدهید. فرضاً بگید من باشه مثلا 50 دقیقه میذارم برای 50 دقیقه 60 دقیقه 50 دقیقه استعداد میذارم، 30 دقیقه زبان باشه، بیا حالا یکم کم و بیشتر. و اگر استعداد کمتر وقت گرفت و یا اگر زبان کمتر وقت گرفت، اون وقت به سراغ درس بعدی که به این میگن تکنیک زبان نقصانی، که انشاءالله در یه پادکست دیگه ای مجزا توضیح میدم، اما اینجا لازم بود این توضیحات رو خدمتتون بگم. خب گفتیم استاد تحصیلی 30 سوال داره. البته شما ممکنه یه کنکور گذشته ای رو ببینید، مثلا کنکور سال 92 رو ببینید که چرا 40 تا سوال داره. پس همونطور که در مورد زبان هم گفتم، سالهای اولی که کنکور برگزار می شد یعنی سال 91-92 ما شاهد تعداد سوالات متفاوت، زمان متفاوت، حتی نمره منفی داشتن یا نداشتن و غیره بودیم. اما چیزی که الان به ثبات رسیده و برای کنکور شما هم هست و مطمئن باشید، شما 30 سوال استعداد تحصیلی دارید. استعداد تحصیلی شامل 4 بخش در کنکور شما خواهد بود. برای همه گرایش ها به این شکلی که توضیح میدم و همه رشته ها، فقط فنی مهندسی یه بخش تفاوت داره که اون رو هم توضیح میدم. بخش اول بخش درک مطلب هست. درک مطلب مثل همون پسیجی هست که در سوالات زبان انگلیسی شما زیاد دیدید. یعنی یک متن رو به شما میدهند و ازش سوال میپرسند، مثل همون چیزی که در زبان انگلیسی بود. معمولا 2 تا متن هم میدند و 8 سوال هم داره. سوالاتش رو هم حالا متفاوت هست، شما ببینید میتونید خودتون رو سوالات رو ببینید بیشتر باشون آشنا میشید. در مورد عنوان مطلب ازتون سوال میپرسند، در مورد یک قسمت از اون مطلب ازتون سوال میپرسند، میگن به نظر شما مثلا میتونه ادامه این متن چی باشه یا قبل متن چی باشه، که یه سری اگه تست داده باشی راحت میتونین پاسخش رو بدید. توصیه که من میکنم اینه که برای پاسخگویی 2 روش معمولا وجود داره که من در قسمت زبان انگلیسی هم این رایج هست. حالت اول اینه که شما متن رو سریع بخونید تا با کلیات متن آشنا بشید. این نکته رو هم توجه کنید که برخلاف زبان که متناش عمومی هست، یعنی برای همه یکسان هست، استعداد تحصیلی گروه گروه هست. یعنی ما گروه علوم پایه رو داریم، گروه فنی مهندسی جداست، علوم انسانی جداست، دامپزشکی جداست و غیره، مثلا تربیت بدنی، هنر، زبان. یعنی چی؟ یعنی که مثلا وقتی میگیم گروه علوم انسانی، متناش معمولا رشته های رایج تو علوم انسانی هست که مثلا حقوق، روانشناسی، مدیریت، علوم سیاسیه. یا علوم پایه مثلا رشته خود یا فنی مهندسی، حالا ممکنه برق باشه، مکانیک یا هرچی. این مقداری نزدیکتر میکنه و قابل فهمتر میکنه، راحتتر میکنه خوندن متنا رو. ولی استراتژی اول اینه که شما متن رو سریع بخونید، در 1 دقیقه 2 دقیقه کامل متن رو متوجه بشید کلیتش چیه، به سوالات مراجعه کنید و گزینه ها که خب ببینید سوال از شما چی میپرسه اصلا. بعد دوباره بیاید به مطلب، اون متن رجوع کنید. حالا که با دقت میخونید هر جا به جواب یکی از سوالات رسیدید بتونید به اون جواب بدید. فقط سوالاتی که در مورد عنوان متن میپرسن یا میگن احتمالا مثلا ادامه متن چیه یا قبل متن چی میتونه باشه رو معمولا بعد از خاتمه متن میشه جواب داد. استراتژی دوم اینه که نه، شما همون اول برید سراغ سوالات، اصلا ببینید سوال دقیقا از ما چی میخواد، بعد دوباره به متن مراجعه میکنید، متن رو شروع میکنید به خوندن، هر جا که به جواب سوال رسیدید به اون پاسخ بدید. استراتژی اول خب ویژگیش اینه که کل متن دستتون میاد، یه مقدار آرامش بیشتری بهتون مستولی میشه و میرید سراغ سوالات. قسمت دوم یعنی استراتژی دوم بهتر، استراتژی دوم هدفمندتر انگار دارید جواب سوال و دقیقا میبینید سوال چی میخواد، چون اصلا مهم نیست شما متن رو فهمیدید یا نفهمیدید، یعنی کامل درک کردی یا نکردید، این مهم نیست، مهم اینه که چون تشریحی که نمیخواد پاسخ بدید، مهم که جواب سوال رو بدید. ولی برای دومی باید آدمی باشید که خیلی استرسی نشید و تست های زیادی هم زده باشید. این پس بخش درک مطلبی که خب خیلی شبیه همون چیزی که بود که توی زبان داریم، که گفتم سوالاتش ممکنه مثلا ایده متن رو بپرسن، بگن نویسنده ایدهش چی بوده، موضوع اصلی چی بوده، ممکنه ساختار منطقی متن رو ازتون بپرسن، یعنی بگن به نظر شما مثلا پاراگراف اول مثلا ارتباطش با پاراگراف دوم چیه، ممکنه از شما استنباط از متن رو بخوام بگن به نظر شما حالا با توجه به این نتیجه گیری چیه، یا در مورد بخش از جزئیاتش ازتون سوال بپرسن. که پس شد 8 تا سوال داره و بخش درک مطلب شما رو که معمولا هم 2 تا متن هست و برای همه رشته گرایش ها مشترک است. بخش دوم بخش منطقی ها و یا استدلالی هاست. البته این بخش برای گروه فنی مهندسی نیست، به جای اون بخش تجسمی دارن که در انتها بهش توضیح میدن. استدلال منطقی به این شکل هست که یه متن کوتاهی رو در مورد حالا یه موضوع یا پدیده‌ای به شما میدن و در مورد اون از شما سوال میپرسن. اینجا میخوان قدرت استدلالی شما رو بسنجن. این مطلبی رو ممکنه بهتون بدن، حالا سوالاتش رو ببینید متوجه میشید. میگن که اگر مثلا استدلال متن رو بپذیریم، حالا استدلال مشابهش در کدوم گزینه دیده میشه؟ مثلا یه سوال داشتیم که گفته بود که فقط رانندگان کامیون رانندگان خوبی در بزرگراه هستند. برخی رانندگان راننده کامیون هستند. بنابراین بعضی از رانندگان رانندگان خوبی هستند. حالا گفته اگر این استدلال رو بپذیریم، کدوم استدلال شبیه این خواهد بود؟ حالا این به تستش قطعا برخواهید خورد. حالا خیلی جالبه، حالا من گزینه ها رو به دلیل ضیق وقت نمیگم، ولی جواب میدین کدوم گزینه میشه؟ این گزینه میشه: فقط مادرها میتوانند رئیس جمهور آینده را به دنیا بیایند، به دنیا بیاورند. بعضی از کانگروها مادر هستند. بنابراین بعضی از کانگروها می توانند رئیس جمهورهای آینده را به دنیا بیاورند. خنده داره ولی دقیقا جواب همینه، چون استدلالش همینه. پس یادتون نره اینکه یه چیزی خیلی هم عقلانی باشه، نه، اینجا در مورد استدلالش داره از ما سوال می پرسه. یا ممکنه استدلال های استقرایی استنتاجی، یعنی از جزء به کل رو از ما بپرسه. یک سوالی که خیلی خیلی رایج هست، تقویت یا تضعیف هست. یعنی به شما مثل همین یه استدلالی رو میدن، میگه کدوم گزینه میاد استدلال و اون متن رو میاد تضعیف میکنه. شما بر اساس یک سلسله روابط نتیجه گیری کردید. مثال دارم میزنم، میگه که مثلا شما اومدید خونه و میبینید که جلوی خونه رد کفش و گله. میرید تو خونه میبینید مثلا پدرتون تو خونه است، چه استدلالی میکنید؟ استدلال میکنید که پدر من از جای اومده، کفشاش گل بوده و وارد خونه شده. این استدلاله دیگه، درسته؟ خب حالا شد سوال از شما بپرسه که کدوم گزینه میاد این رو تقویت میکنه. مثلا یکیش این میتونه باشه که جا کفشی رو نگاه میکنی، کفشای پدرتون رو میبینی و زیرش هم گل هست. بله، پس استدلال من درست بوده. یه وقت هست نه، تو همونجا کفشی نگاه میکنید، کفشای پدرتون رو سالم میبینید، پس تضعیف میکنه این رو. یا میبینید مثلا کفشای خواهرتون گله، پس یعنی خواهرتون احتمالاً این بوده، پس استدلال شما و نتیجه گیری شما تضعیف شده و از این دست سوالات. یا یه بخش دیگه در مورد فرض پنهان میپرسه. ممکن در مورد فرض پنهان باشه، یعنی چه فرضی بوده که ما این نتیجه گیری رو انجام دادیم. مثلا تو همین مثالی که زدم، فرض پنهانش میتونه باشه که خب بارون اومده که فرضاً گل شده و حالا این اتفاق افتاده. یا میگه نتیجه گیری از متنه. به هر حال در این گونه سوالات میخواهند قدرت استدلالی شما رو بسنجن. یک درسنامه این هست، حالا به سایت، حالا هم رو سایت خودم یعنی PhD خط تیر منیجمنت داتای آر مراجعه کنی، یا سایت استعداد سنجش داتای آر که مربوط به استعداد تحصیلی سازمان سنجش میشه. یه توضیحاتی دادیم، کتاب استعداد تحصیلی سنجش رو هم حالا بعد معرفی میکنم خدمتتون. خیلی خیلی توی بحث استدلالی ها و منطقی ها کشیدن و نوشتن روابط خیلی میتونه کمکتون کنه. حتما با خودتون مداد ببرید، یادتون نره مداد، برای حالا اگه درس دروس تخصصیتون حل کردنی داشت که خیلی کمک میکنه مداد رو پاک کن، چون شما کاغذ نمیتونی ببرید، فضای کمی هم دارید، مداد بردن خیلی کمکتون میکنه، به خصوص حالا نکتیز باشه یا اتود. اگرم با مداد سر و کار دارید حتما دو سه تا مداد ببرید، دو طرفش هم سر کنید، اشکال نداره، زشت نیست، به خاطر اینکه اونجا وقت مثلا تراشیدن رو وقتتون رو نگیره. اینجا هم خیلی به درد میخوره. مثالی که منظورم همین سلسله توالی مسائل و روابط رو بکشید، به خصوص تو تضعیف و تقویت خیلی کمکتون میاد، تو نتیجه گیری ها. وقتی میخواید مثال دارم، ببینید مثلا یعنی منظورم اینه که ببینید اون نطفه و اون منبع اصلی چی بوده، که وقتی بخواید تضعیف و تقویت کنید باید حتما به اون مراجعه کنید. بنابراین کشیدن روابط در استدلال منطقی و درک مطلب خیلی کمکتون میکنه. خیلی شیرینه این بحث، چرا که بعداً توی زندگیتون هم اون وقت میبینید که میتونید خیلی روابط و مسائل رو سلسله وار ببینید و به نقطه اصلی یا به نقطه انتهاییش برسید یا فکر کنید و بسیار کمکتون بکنه. اما بخش بعدی سوالات استعداد تحصیلی، این قسمت ضمن استدلال منطقی 7 تا سوال رو به خودش اختصاص میده، یعنی پس شد دو بخش اول، شد تا الان 15 تا سوال از استعداد تحصیلی رو توضیح دادیم.
هوشمندانه کنکور دهید، سایت دکترای مدیریت.
و اما بخش سوم که بخش تحلیلی ها است. این بخش سخت ترین بخش استعداد تحصیلی هست که من اکثرا به داوطلبان و دوستان توصیه میکنم که از این بخش اول بگذرن، برن حالا سراغ بخش های بعدی، یعنی کمیتی ها و یا حالا تجسمی ها برای دوستان فنی مهندسی، و بعد بیان سراغ این بخش، چون کم سخت تحلیل میخواد و اینها. 8 سوال داره، 2 حالت یعنی 2 فضا رو بهتون میده و باید تحلیل کنید که هر کدوم هم 4 تا سوال داره، یعنی میشه 8 سوال. حالا ببینید سوال رو کاملا متوجه میشی. معمولا به این شکل هست که یک سری حالا توضیحات در مورد یک شرایطی رو میگه، یک سری محدودیت هایی رو بیان میکنه و بعد از شما سوال میپرسه. مثال بزنم، این مال کنکور 92 هست. فرض کنید در یه خوابگاه دانشجویی 3 تا هم اتاقی هستند، امیر، رضا و محمد فرزند. هر کدوم هم 3 نوع کفش دارن، کفش ورزشی، کفش مجلسی و مثلا کفش کالج. چند تا کفش میشه؟ 9 تا کفش میشه. میگه حالا فرض کن یه جا کفشی داریم، 9 تا خونه داره، یعنی 3 در 3. مثلا تو خونه مثلا حالا شماره گذاریم، مثلا خونه وسطی که میشه شماره مثلا 5، کفش کالج امیره. خونه بالا سمت راست که خونه شماره 3 مثلا کفش ورزشی مثلا محمده و فلان. یه سری محدودیت هم میگه، میگه مثلا همه کفش ورزشی، یعنی از یک نوع کفش، یعنی حالا چه ورزشی چه کالج، نمیتونن توی ردیف باشن. مثلا کفش فلان و مثلا کفش ورزشی مثلا محمد با کفش کالج امیر نمیتونن کنار هم باشن. یه سری از این محدودیت ها میز. حالا میاد از شما سوال میپرسه، میگه اگر بدونیم مثلا کفش ورزشی محمد تو خونه پایین سمت چپه، اون وقت کفش مثلا کالج امیر کجا میتونه باشه؟ چند حالت ممکنه براش اتفاق بیفته؟ یا از این دست سوالات. ببینم، میگن سوالات تحلیلی. خب حالا میخوایم جواب بدیم به این سوال. ببینید، اولین کار اینه که حتما با خودتون خودکار ببرید. چرا؟ توضیحاتی که در حالت توضیح داده شده، یعنی اینکه فرضاً یه جا کفشی داریم، 9 تا خونه داره، خب با خودکار یه مربع بکشید، 9 تا خونه بهش بدید، یعنی 3 در 3، اینا ثابت هستن. فرضاً میگه مثلا در این خونه این قرار داره، در این خونه این کفش قرار داره، اینها ثابت هستن، پس بذارید، یعنی اونجا قرار بدید. یه سری محدودیت گفته، محدودیت ها رو خب یعنی قابل کشیدن نیست، چون مثلا گفته فلان کفش ها با هم نباشه، یعنی اینجوری نباشه، این رو باید بدون. با توجه به هر سوال و اطلاعات هر سوال، حالا اطلاعات اون سوال رو با مداد وارد کنید. چرا؟ فرضاً در سوال اول میاد به شما میگه که فرض کنید که مثلا کفش کالج امیر در اون خونه قرار داره، مثلا خونه 5-6 قرار داره، کفش مثلا فلانی هم زیر کفش مثلا کفش محمد هم ورزشی زیر کفش مثلا کالج رضا قرار داره. اینا رو باید با مداد بذارید و پاکن هم با خود تو ببرید، چون اطلاعات فقط مربوط به این سوال هست. اون قسمت های اول که جزو توضیحات هست، یعنی شرح ما واقع هست، چون ثابت هستن رو با خودکار میذاریم. ولی اینجا چون هر سوال که مثلا گفتم توضیحات داده باد، با مداد بذارید. وقتی میخواد به سوال بعدی بره، یادتون نره باید پاک کنید. اشتباهی که خیلی از دوستان میکنن این هست که با همون اطلاعاتی که در سوال قبلی وجود دارد به سراغ سوال بعدی میرن و باعث میشه که جواب اشتباه بدن. پس اینو فراموش نکنید. خب اینجا مثلا یه سری توضیحات میده مینویسین، بعد حالا فرضاً 4 تا خونه خالی میمونه و در حقیقت 4 نام کفش میمونه. شروع میکنید مثلا کفش کالج رضا مونده، میبینید تو کدوم خونه ها میشه گذاشت. بعد مثلا میبینید تو خونه فرضاً شماره 7 میذارید، میبینید مثلا 2 تا کفشاش کنار هم قرار گرفتن، در اساس که ممکن تو یکی از محدودیت ها گفته کفشای هیچ فردی نبود، 2 تا کفش از یه نفر کنار هم باشه، پس مثلا این خونه قرار نمیگیره. به همین شکل بقیه رو که بچینی، اون وقت میبینید که چی؟ تمام کفشات در حقیقت با توجه به محدودیت‌های موجود در خونه ها قرار میگیرن. یا البته ممکنه مثلا 2 حالت یا 3 حالت پیش بیاد. حالا تو پاسخ‌های سوال تشریحی میبینید. به این شکل باید توضیح بدید. اون فقط نکته‌ای که گفتم فراموش نکنید که به شرایط حتما توجه کنید و اینکه اطلاعات سوال قبل رو به سوال بعد نبرید. حالا این جزء دسته نوع سوالات، اصطلاحا بهشون سوالات جدولی و ماتریسی میگن تو بخش تحلیلی ها. یه بخش سوالات هم سوالات شکلی هست، یعنی مثلا دایره و مربع میدن، حالا یه عدد توش میذارن و یه سری عدد و رقم و شکل رو میدن، ازتون سوال میپرسن که طرفا به همین شکله و حالتهای مختلف رو میدن، باید حالتهای مختلف رو تجزیه تحلیل کنیم. یه وقت هم هست دو وضعیتی میگن، مثلا تیم هایی که برد و باخت دارن، یا مثلا چراغی که خاموش و روشن هست، و سوالاتی از این قبیل این پرسند، و یا ترتیبی ها مثل کوچکتر بزرگتر، و مثلا آ کوچکتر از ب باشه، ب کوچکتر از س باشه. و حالا با سوالات رو ببینید، یه مقدار میگم سخت هست و من بیشتر توصیه میکنم که ازش رد شید و بذارید آخر سوالات جیمت، چرا که سوالات بخش های دیگه بهتر هستش. اما بخش بعدی بخش کمیتی هست. کمیتی یعنی همون ریاضی ها. خیلی دوستان با توجه به این که رشته مثلا حالا علوم انسانی علوم پایه خوندن میگن که اوه خیلی حتما بخش سختی، ما این بخش رو کنار بذاریم. و یا این که در کتاب های درسی استعداد هم میبینیم بخش عظیم کتاب رو همین بخش ریاضی ها به خودش اختصاص داده. و یا در کلاس های برخی از اساتید هم میبینیم که مثلا اگر 40 ساعت 30 ساعت سوال کلاس رو میذارن، 40 ساعت 30 ساعت، شاید 20 ساعت دارن به شما ریاضی درس میدن، مثل نسبت تناسب، تصاعدها و احتمالات و غیره. با احترام به همه اساتید و دوستان باید بگم بهتون که بخش کمیتی و ریاضی که ما در استعداد تحصیل دکترا نیاز داریم بسیار بسیار ساده است و بیشتر هوش تا ریاضی. یه سری اطلاعات خیلی کلی مثل همون تصاعد هندسی و ارزم نسبت ها که اون هم بسیار ساده است، یعنی شما فرضاً سوالات رو ببینید و بزنید، اون اطلاعاتی که لازمه به دست میارید. اصلاً و ابدا به اطلاعات ریاضی خیلی زیادی نیاز ندارید، اسیر این قسمت و این مفاهیم نشید و این بخش هم کنار نذارید. به خصوص که هرچی داریم پیش میریم اتفاقا هوش، یعنی بخش هوش و اون چیزی که به ذهن شما نیاز داره در بخش کمیتی بیشتر از بخش ریاضیوارش هست. یه بخش معمولا سوالات آماریه. سوالات آماری یعنی سوالات نسبت و درصد، خیلی هم رایجه. مثلا فرضاً میگن که می مدرسه داریم، دبستان، حالا دبستان سابق که کلاس اول تا پنجم داشت، فرزن نمیدونم کلاس اولش 20 نفره، کلاس دومش 30 نفره، کلاس فلان، کلاس پنجمش مثلا 50 نفر. طبق آمار 10% مثلا کلاس پنجمیا مردود میشن، 20% چهارمیا، 30% مثلا سومیا فرزن. حالا میگه در سال جدید مثلا نسبت دانش آموزان کلاس چهارم به کلاس سوم چقدره با فرض اینکه دانش آموز جدیدی وارد نشه. خب یه نسبت تناسبه، شما باید حساب کنید که خب مثلا دانش آموزان کلاس سوم میان به کلاس چهارم دیگه مثلا 30 نفر بوده، چند درصدشون مردود شدن؟ مثلا 30%. خب یعنی 9 نفر پس مردود شدن، پس چند نفر میان؟ 21 نفر میان. حالا از کلاس چهارم هم که یه سری مردود شدن چند نفر بودن؟ مثلا 20% میشه اینقدر، در نتیجه میشه تعداد چهارمی های جدید. این یعنی همش نسبت و تناسب و همینه. خیلی چیز سختی نیست که بگیم که حالا نیاز به دانش خاصی داره، یه سری باید فقط تست رو زده باش. این بحث حالا آماری و نسبت و درصدها هستش. و یه قسمت هم بخش حل مسئله ریاضیه. یک ذره نیاز به مثلا فرضاً اطلاعات حالا مثلا ایکس و ایگرگ رو میپرسه، که خیلی جالبه که شما خیلی وقتا با عدد گذاری هم میتونید به این جوابها برسید، یعنی معمولا با تست عدد 0 و 1 و منفی 1 راحت میتونید به جواب برسید. که ولی میگم باز هم این بخش داره رو به نزول میره. یه بخش دیگری که وجود داره معمولا هم حالا یک یا دو تا تست ازش میدن مقایسه هست. مقایسه ستون‌های الف و ب هست. دو تا ستون بهتون میدن و میگن که هیچی نمیدن، باز خودتون گزینه رو بزنید، ولی توضیحش اون بالا دادن. یعنی چی؟ فرض کن میدن ستونه، میگن که ستون الف، خیلی مثال ساده میزنم، تعداد اضلاع مربع، ستون ب تعداد اضلاع مثلث. خب قطعا ستون الف میشه 4، ستون ب میشه 3 دیگه. وقتی ستون الف از ستون ب بزرگتر باشه گزینه 1 درسته، اگه مقدار ستون ب درست باشه گزینه 2 درسته، اگه با هم برابر باشن گزینه 3، و اگر نتونیم رابطه دقیق بگیم گزینه 4 درسته. اینی که من الان گفتم و لازم نیست نگران بشی وای بنویسید، نه، همون بالای سوال توضیح داده، توی کادری توضیح داده. این کادرها رو حتما حفظ، یعنی یاد بگیرید که همینطور تکرار میشن و وقت نمیخواد بذارید. ضمن اینکه همون سر کنکور هم میتونید راحت برید نگاه کنید و جواب رو بدی. مهم اینه که بتونی عدد اون ستون‌ها رو در بیاری که توضیح دادم خدمتتون. یه بخش دیگری که اینا خیلی شیرینه حالا به زعم من، رابطه بین اعداده. مثلا یک دیواری میدن که میگن آجراش انگار چینی، رو هر کدوم از آجرها یه سری عدده، مثلا 2, 6, 15, 8, 15, 30 مثلا 14, 24 حالا چند. خب میگن رابطه شو بگین. خب باید رابطه بین اینا به دست بیارین. مثلا اولی بود 2, 6, 15 دیگه میبینیم. خب مثلا 2 به اضافه 6 میشه 8، با 7 میشه 15. بعدی 8 و 15 میشه 23، با 7 میشه 30. پس بعدی هم میتونیم بگیم 4 و 24 با 7 میشه 45. گزینه 45. یه وقت هست مثلا یه دونه 5 ضلعی در نظر بگیرید، دور تا دورش رو یه سری عدد میذارم، مثلا عدد 5 باید مثلا حدس بزنید. گاهی وقتا یه عدد به اضافه عدد بعدی میشه، یه وقت ضرب میشه، تقسیم میشه. همینه، باید رابطهشون رو به دست بیارید. البته یه سری تست بزنید دستتون میاد، ولی واقعا یه جایش هم هوش انفجاری خیلی مورد خاصی نداره. و سوختر نخها که یکی دو سال اضافه شده و فقط کافیه بدونید که دو تا محرک که حالا اصطلاحا بهش میگن سوختر نخها، مثل حالا حرکت دو تا متحرک هست و مثلا سرعت نسبیشون رو از شما میپرسه. باید بدونید که وقتی دو تا مثلا گوی ایکس و گوی ایگرگ به هم نزدیک میشن، سرعت نسبیشون جمع سرعتاشونه، و وقتی دو طرف به یه طرف میرن، یعنی هر دو کدومشون به یه سمت میرن، راست یا چپ میرن، سرعت نسبیشون قدر مطلق تفاوتشون هست. حالا توی کتاب توضیح دادیم. کلا اینو میخوام بگم که بخش کمیتی اصلا بخش سختی نیست، خیلی هم نیاز به اطلاعات ریاضی ندارد و شما صرفا با زدن یک سری تست ها میتونید به این تست هاش جواب بدهید. فقط با تست بزنید و نگران کننده هم نیست. خب این چهار بخشی بود که ضمن این که تعداد تست های بخش کمیتی هم 7 سوال هستش که جمع میشه 30 سوال. این برای همه گروه هاست. یه بخشی داریم، یعنی بچه فنی مهندسی، بخش استدلال منطقی رو همونطور که گفتیم نداریم. به جاش یه بخشی دارم به نام تجسمی که آخر سوالاتشون هست و خیلی هم سخت نیست، چون اکثر حالا ماها که نقشه کشی رو گذروندیم، اگر یادتون باشه اونجا تجسمی و عرضم به حضورتون که حالا نقشه کشی که گذروندیم، معمولا میگفتن که از زاویه های دیگه حالا سبودی بکشید، از زاویه بالا پایین، خیلی تقریبا کار کردیم، خیلی سخت نیست. معمولا یه سوالشون از نوع معمولا سوالات روند تغییرات میدن، یعنی که مثلا 4 تا شکل رو به شما میدن، میگن شکل 5 حس بزن. حالا شکل ممکنه دوران کنه، از این ور دوران کنه به اون ور، حالا 90 درجه، 180 درجه، ممکنه نمیدونم بالا بیاد پایین بره. به همین شکل تستا رو ببینید، خیلی سخت نیست. گاهی وقت عملیات جبری بین شکل هاست، مثلا شکل 1 و 2 شده 3، مثلا این و این شده اون، حالا میگن شکل بعدی چیه. تو اون باید حواستون باشه، فقط میگم مثلا خونه ها چجوری با هم جمع میشه، باید به خونه ها توجه کنید. یه بخش هم که بخش دورانه که حالا توضیح دادم خدمتتون. یکی هم بحث وجوه مثلا تو مکعب یا اینا هست که مثلا فرضاً از وجه A به ما نشون میدن، میگن حالا وجه B یا C کدومه، که باید قدرت تخیلتون رو فرضاً میخوان و اون تجسمی که بتونید داشته باشید. و بخش بعدی هم تبدیل 2 بعدی 3 بعدی به هم هست، یعنی 2 بعدی رو میدن 3 بعدی رو میخوان، یا 3 بعدی رو میدن 2 بعدی رو میخوان، که خیلی بخش سختی نیست و میشه جواب داد. بچه فنی مهندسی خیلی سخت‌تر از اینا رو توی نقشه کشی ما توی مثلا نقشه کشی درس ها چیز گذروندیم. دستتون می. این بخشای بود که استعداد تحصیلی داره، با توضیح میدادم خدمتتون. حتما بهتون توصیه میکنم دفترچه یکی از سالهای اخیر رو، استعداد تحصیلیشو ببینید که این توضیحات من یه مقدار بیشتر براتون جا بیفته و ببینید دقیقاً سوالات به چه شکل هست و ببینید چقدر سوالات خوبی هست، آسونی هست، اصلا جای نگرانی نداره. در مورد اینکه چجوری بخونی و حالا چه کتابی رو، توصیه‌ای که من به خیلی از دوستان میکنم و تجربه‌ای که خود داوطلبان رتبه 1، 2، 50 100 همه رشته‌های مختلف. حالا من توفیق داشتم هم بچه فنی مهندسی، هم بچه های روانشناسی، علوم انسانی، علوم پایه، زیست، هنر. اینکه استعداد تحصیلی در مقطع دکتر، چون ببینید ما یه جیمت داریم که در مقطع ارشد برای رشته اجرایی و ام بی ای هست، که خب کتاب چندین و چند سال هم هست این کنکورش هست، من شاید 15-16 ساله باشه، فوق‌العاده سخته و یک ریاضی سنگینی داره و همین تحلیلی ها اونجا به اسم کفایت داده مطرح میشه، فوق‌العاده دانش ریاضی میخواد، اصلا یه قسمت حل مسئله داره که 10 تا از 40 تا سوال رو به خودش اختصاص داده. اما استعداد تحصیلی که برای دکترا هست که اصطلاحا جیمت دکترا هم میگن بسیار آسان تر از اونه. یعنی من اگر مثلا بخوام جیمت ارشد رو 100 بذارم سختیشو، استعداد تحصیلی دکترا رو 50 میذارم و این هم بقیه هم قبول دارن. ولی در زمینه کتاب‌های موجود در بازار، بخصوص کتاب‌های درسی، تقریبا همون کتابی که برای ارشد بوده، همون کتابی که برای ارشد بوده، حالا با یه رنگ و لعابی برای دکترا چاپ شده، که شما باید یه کتاب خیلی سنگینی 400-500 صفحه رو درس رو بخونید. اصلا لازم نیست، اصلا و ابدا لازم نیست. توصیه من که اینکه از شما کلن تست بزنید، یعنی شما کلن تستای گروه خودتون رو، مثلا علوم انسانی 4 سال علوم انسانی دارید، همون تستای علوم انسانی رو بزنید، کافیه دستتون میاد. تست بیشتر خواستین بریم گروه های دیگر رو بزنید. گفتم به تو ما حدود 9 تا گروه داریم، حالا بعضی سالا 7 سال، بعضی سالا 9 تا، علوم پایه، علوم انسانی، فنی مهندسی، هنر، دامپزشکی. که حالا اینم جالبه چون زبان تو همه گروه های یک سوال میده، اما علوم انسانی متفاوت میدن، استعداد تحصیلی متفاوت میدن، با اینکه سرفصل یکی سوالام یکیه، فقط گفتم تو متنی که درک مطلب میدن متفاوته، ولی بقیهش یکیه. یعنی شما فرض کنید مثلا اگر علوم انسانی باشید، اون 7 گروه دیگه 5 سال هم کنکور باشه، 35 نمونه سوال دارید. به هر حال بنابراین من خیلی توصیه نمیکنم کتاب درسی بخونید. دوست کسانی هم که خونه و بعد کنکور دادن میگفتن چه اشتباهی کردیم، ما اینقدر وقتمون رو گذاشتیم. یادتون نره در دکترا، یعنی کسانی که دکترا میدن اکثرا، خب شما شاید وقت زمانی که لیسانس میدادید مدرسه میرفتیم، ما فرصت زیادی داشتیم، به کوب شاید مثلا روزی 8-10 ساعت درس موقعی که ارشد رسیدیم، حالا بعضی شاغل شدن درگیری های دیگه، تایم کمتر شد، مدت زمان شد مثلا 3-4 ماه. برای دکترا دیگه مشغله کاری هست، مشغله زندگی هست، به خیلی چیزهای دیگه شد، خیلی ها فوقش 1-2 ماه حد اکثر، یا 3 ماه اونم مثلا حالا از سر کاری بیان بعد از ظهری آخر هفته. برای این تایم شما خیلی ارزشمنده، الکی هدرش ندید و هوشمندانه باید کنکور بدید. شرکت توانی سازمان سنجش اومده کتاب های استعداد تحصیلی رو چاپ کرده به نام همین کتاب های استعداد تحصیلی سنجش، که حالا هم توضیحات و هم لینکش روی سایت هست، phd.management.ir. هم میتونید به سایت خودشون مراجعه کنید، استعدادسنجش.ir، دقیقا همینطور بزنید استعدادسنجش.ir میاره براتون. الحمدلله خرید اینترنتی داره که میتونید حالا سرچ کنید به نام که استاد تحصیل شرکت تعاونی سازمان سنجش، www.sanjishserv.serv به معنی سرویس خدمات هست، sanjishserv.ir یا حالا .com میاره. خرید اینترنتی داره، 3 تا گروه البته هست فعلا، علوم انسانی و علوم پایه و فنی مهندسی. ابتدای کتابی 40-50 صفحه درسنامه داره که کافیه، توضیحات مختصر در مورد حالا همین توضیحاتی که من دادم هر بخش رو، توضیحات مبسوطتری اونجا هست که میتونید ببینید، مشاهده کنید و کل مطلب دستتون بیاد، و بعدش هم دیگه پاسخ تشریحی تست ها هستش. البته اگر دوست داشتین باز هم خواستین کتاب بخونید، خب کتاب استعداد تحصیلی وکیلی و مسیحا هست، انتشارات کتابخانه فرهنگ، یا کتاب همین استعداد تحصیلی دکترا آقای امیر عرفانیان، انتشارات نگاه دانش. دیگه فهم کنم توضیحات کافی رو دادم خدمتتون. بازم اگر سوال چیزی داشتید میتونید که بر روی سایت بپرسید. برای همتون آرزوی زندگی هوشمندانه و توأم با شادی و بهروزی رو دارم.
هوشمندانه کنکور دهید. سایت دکترای مدیر.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها منو آسمان تا دم صبح